سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع کلی بحث ما در این فصل قدرت و معنویت و رابطه متقابل اینها با یکدیگر است. هم قدرت می تواند به توسعه معنویت کمک کند و هم معنویت قدرت آفرین است. رابطه بین قدرت و معنویت یک رابطه قهری است. نمی شود کاری کرد که معنویت قدرت زا نباشد. این تلاش بیهوده و نابخردانه است که بعضی ها سعی میکنن کاری بکنن قدرت و معنویت در کنار همدیگر قرار نگیرن و از قدرت معنویت زائد نشود و از معنویت قدرت بر نیاید. در هر دو سوی ماجرا ارتباط با دیگری اجتناب ناپذیره. کسانی که اهل قدرتن میتونن مردم رو به یک سمت و سوی از معنویت سوق بدن یا از معنویت باز بدارن. قدرت در ارتباط با معنویت بی تفاوت نیست. قدرتمندان جامعه میتونن ذهن مردم رو نسبت به معنویت ناب خراب کنن. قدرتمندان جامعه میتونن مردم رو به سوی معنویت‌های کاذب سوق بدن. قدرتمندان جامعه میتوانن و میبایست معنویت رو در جامعه توسعه بدن. آیه قرآن رو در این زمینه حتما شنیدید. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. خوبان عالم اون کسانی هستن که قدرت پیدا میکنن نماز رو اقامه میکنن. ان مكناهم في الارض یعنی وقتی قدرت پیدا میکنن نتیجه این قدرتشون چیه؟ اقاموا الصلاه. معنویت رو در جامعه توسعه میدن. خب همینطور برعکسش ممکنه اتفاق بیفته. قدرتمندانی که معنویت رو از بین ببرن، معنویت رو باهاش مخالفت بکنن. پس قدرت نسبت به معنویت بی تفاوت نیست. در این باره ما البته الان بحث نداریم. شاید در جلسات بعد بیشتر به این موضوع بپردازیم. از جلسات قبل به این موضوع داشتیم میپرداختیم که معنویت هم قدرت سازه. نمیشه به معنویت بگیم که تو قدرت تولید نکن. معنویت اعتبار ایجاد میکنه. معنویت در سطوح مختلف میتونه تأثیرگذار باشه بر افکار عمومی و افکار عمومی بر قدرت و بر سیاست تأثیرگذارن. نه تنها معنویت بر قدرت تأثیر میگذاره، ثروت هم بر قدرت تأثیر میگذاره. نه تنها ثروت، فرهنگ هم بر قدرت و سیاست تأثیر میگذاره. دیدید برخی از سیاستمداران میخوان افکار عمومی رو کنترل بکنن، به فرهنگ میپردازن. حالا درست یا غلط سوء استفاده میکنن یا حسن استفاده رو به عمل میارن کاری ندارم. شخصیت های فرهنگی، شخصیت های ثروتمند توانمند از نظر اقتصادی، اینا همه تو سیاست دخالت میکنن. چجور نوبت به اهالی معنویت که رسید، نه تو دخالت نکن. چرا؟ اینکه سالمتره که علال قاعده، یعنی باید اینطور باشه. بله همه جا ممکنه به فریب هم رفتار بشه. همونجوری که ورزش در سیاست دخالت داره، مگه میتونه ورزش در سیاست دخالت نداشته باشه؟ این همه ورزشکارانی که در انتخابات هایی میان تو رقابت ها شرکت میکنن، معلوم میشه که هر نوع اعتبار اجتماعی تو سیاست تاثیرگذاره. طرفداری اهالی ورزش و هنر از یک سیاستمدار تاثیرگذاره، قدرت بخشه برای او. بعد معنویت اینجا باید زندان بشه، محروم بشه؟ نه تو حرف نزن. چرا این حرف نزنه؟ اهالی معنویات چرا حرف نزنن؟ مگه سیاست نجسه که اینا دامنشون آلوده میشه؟ بعد دیگران نجس خارن مگه از سیاست مداران دفاع میکنن و از سیاست حرف میزنن؟ اهالی معنویات به آلودگی ها نباید دوچار بشن، به پلیدی ها نباید آلوده بشن، ولی کارهای دیگه که انجام میدن که اشکال نداره. اهالی معنویات غذا نباید بخورن. اهالی معنویات اگه توی آپارتمانی رفتن دخالت در مدیریت آپارتمان نباید انجام بدن؟ باید انجام بدن، اونا میخوان زندگی کنن. زبالشون رو کی میبره؟ نباید عوارض به شهرداری بدن؟ نباید دخالت کنن در انتخاب شهردار؟ نباید اگه نظری دادن داشتن بگن و لال بشن؟ به چه منطقی؟ خیلی سخن واقعا احمقانه است که جز افراد بیشعور یه همچین سخنی رو بر زبان جاری نمی کنن که آقا اهالی معنویت تو سیاست دخالت نکنن، بقیه دخالت بکنن. به چه منطقی؟ ممکنه اشتباه بکنن، بله خب ممکنه همه اشتباه کنن، ممکنه رأی نیاورن، خب همه ممکنه رأی نیاورن، ولی این اتفاق برای همه ممکنه بیفته. ولی خب هر کسی هم وظیفه‌ای داره، هم نظری داره، ممکنه نظرش رو دیگران بپسندن. اهالی معنویت نمیتونن در ارتباط با قدرت بی تفاوت باشن، تأثیر گذارن در جامعه و این تأثیر اجتماعی میتونه به تأثیر سیاسی منجر بشه، کما اینکه اقشار مختلف و صنوف مختلف از انسانها که تأثیر اجتماعی دارن، اونها یه زمانی تأثیرات اجتماعیشون تبدیل میشه به تأثیر سیاسی، هیچ اشکالی هم نداره. بالاخره شما در ارتباط با قدرت باید موضع داشته باشید. همونقدر احمقانه است که آدم بگه ورزش نباید به سیاست دخالت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مردم تو عالم قتل عام کردن چون من ورزش کارم؟ بیخیال. مردم تو عالم قدرت ها غارت کردن چون من اهل معنویت هستم؟ بیخیال. پس کی با خیال؟ کی باید توجه بکنه؟ سیاست چهار راه زندگی بشره، همه به این چهار راه میرسن و همه باید از این چهار راه عبور کنن و همه در این چهار راه باید دست فرمون خودشون رو امتحان کنن و آزمایش پس بدن. نمیشه این میدان مرکزی شهر زندگی انسانها رو تعطیل کرد و گفت بعضی ها تو این چهار راه نیان، کیا بیان؟ بله، کسانی که اقتصادی نیستن توی اقتصاد بخوان دخالت کنن ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره. کسانی که ورزشکار نیستن برن تو ورزش ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره. کسانی که تکنسیان نیستن بخوان کاری رو که یک تکنسیان انجام بده شاید اشتباهاتی صورت بگیره. کسانی که هنرمند نیستن بخوان کار هنری بکنن، کسانی که متون دینی رو نمیشناسن بخوان متون دینی رو تفسیر کنن، اینجاها ممکنه اشتباهاتی صورت بگیره، تخصص میخواد. ولی سیاست مال زندگیه، مال همه است، چهار راه میانی همه خیابانهای زندگی مردمه و همه باید اینجا حاضر بشن، همونجور که همه رأی میدن، همه درباره رأی دادن باید نظر بدن، همه باید درباره قدرت ها نظر بدن، همه باید قدرت رو نقد بکنن. همونقدر که بگیم اهالی معنویت به سیاست دخالت نکنن سخن احمقانه ایه، همونقدر اگر بگیم اهالی هنر، اهالی ورزش، اهالی صنعت به سیاست دخالت نکنن سخن احمقانه ایه. طبیعیه، در این آپارتمان ما یکی شغلش تجارته، یکی شغلش معلمیه، یکی شغلش کاسب جزئه، یکی شغلش کارگریه، یکی شغلش کارمندیه. وقتی که میخوان رأی گیری بکنن یه مدیری برای ساختمون تعیین کنن همه میان. بله یه لوله‌ای خراب بشه اونی که داره ریاضی درس میده، میگه من این کارو بلد نیستم. بعد اون کسی که کار فنی میکنه میگه من اینو بلدم، بذارید نگاه کنم بگم کیو خبر کنیم. بله اینا کار تخصصیه، ولی تعیین مدیر ساختمون به عهده همه است. برق ساختمون خراب شد، یه تکنسیان باید بیاد اونجا، دیگه یه هنرمند کاری ازش بر نمیاد مگر اینکه تصادفاً برقم بلد باشه. درسته؟ ولی اگه گفتن مدیر میخوایم تعیین کنیم، لاجرم همه میان. خیلی معلومه اینا چیزای پیچیده ای نیست. منتها البته معلوم که من میگم الان تو گفتگوی ما معلومه ها، یه قدم از اینجا پاتون رو بیرون بگذارید به شیوه های بسیار عالمانه این چنین سخنان احمقانه ای رو آنچنان بهش میپردازن آدم شک میکنه که نکنه اون سخن عالمانه است، اینم یه نظریه برای خودش. اصلا ارزش شنیدن و نقد شدن نداره چنین سخن احمقانه ای که بخشی از آحاد جامعه رو از سیاست منع بکنی. یعنی چی؟ مثل اینکه به بخشی از مردم بگیم نفس نکش، زندگی نکن. میگیم چرا؟ میگه تو تکنسیانی. آقا من چه گناهی کردم تکنسیان شدم؟ خب زندگی باید بکنم دیگه. آقا شما پزشکی، نفس نکش. آقا یعنی چی؟ برای چی نفس نکشم؟ بله من پزشک دندان پزشکم، مغز جراحی نمی کنم. باشه باشه، اون تخصص دیگریه. من پزشکم، خانه نمی سازم، مهندسی کردن کار کس دیگه است. ولی من پزشکم، نفس نکش که حرف زوره که. سیاست مثل نفس کشیدن برای جامعه بشری. منتها بعضی ها مهارت های ویژه سیاسی دارن، بعضی ها مهارت های ویژه سیاسی ندارن، اون یه بحث دیگری است. بعضی ها مقاله نویس های حرفه‌ای سیاسی هستن، بعضی ها نه، ولی همه باید نظر داشته باشن درباره آنچه که در عرصه قدرت و سیاست میگذره. یک نهضتی راه افتاد در کشور ما، تبدیل شد به یک اداره به نام نهضت سواد آموزی. گفتن آقا ما کاری نداریم، شما کشاورزی یا کاسب، همه باید خوندن نوشتن یاد بگیرن. از نهضت سواد آموزی واجب تر اینه که همه سیاست یاد بگیرن. چون اگر شما سواد نداشته باشید بارها و بارها لطمه میخورید، اما بارها و بارها هم کمک میشید از جانب دیگران. میگه آقا من بلد نیستم بنویسم، اینو برای من بنویس. اون میگیره مینویسه دیگه، بالاخره یه آدم مورد اعتماد پیدا میکنی مینویسه. اون چه دزدی میخواد ازت بکنه؟ آدرس میخوای بنویسی بلد نیستی، حالا اون میشینه کمک میکنه برات مینویسه. ولی بخوای موقع رأی دادن به دهن اینو اون نگاه کنی، الکی به اینو اون اعتماد بکنی، بلد نباشی حرف درست و غلط رو تو فضای سیاسی تشخیص بدی، خیانت به جامعه خودت کردی. کی بی سوادی اینقدر خیانت بار خواهد بود؟ ولی نفهمی و نادانی سیاسی موجب خیانت به ملت خواهد شد. آقا ما نه سر پیازیم نه تای پیاز. شما به سهم خودت میتونی خیانت بکنی اگر فهم سیاسی درستی نداشته باشی. حالا فهم سیاسی درست داری؟ هر تشخیصی دادی آزادی. نمیگیم هر کی مثل ما فکر کرد حتما فهم سیاسی داره. نه، برو تلاش کن فهم سیاسی پیدا کن، برای خودت دلیل داشته باش، دهنبین نباش. حالا به هر تشخیصی رسیدی، اگر تشخیصت اشتباه بود یه روز درست خواهد شد، ولی اگه دهنبین باشی که تا قیامت نجات پیدا نمی کنی که. بعضی ها در عرصه سیاست موجی هستن، رسماً می پرسن موج کدوم طرفه؟ تو عرصه اقتصاد موجی باشه آدم اونقدر ضربه نمی زنه به جامعه. تو عرصه پوشش و مد و سبک زندگی موجی باشه آدم، الان چه موجی؟ مد شده و موجش فراگیر شده اونقدر لطمه نمیزنه. اما تو عرصه سیاست آدم موجی باشه و هر کسی که جامعه رو بتونه درش یه موجی ایجاد بکنه، میتونه اقشار زیادی رو از نظر سیاسی تحت تاثیر قرار بده، این منجر به خیانت به جامعه خواهد شد. خب پس اهالی معنویت مثل دیگر اهالی صنوف و طبقات مختلف فرهنگی جامعه به سیاست باید دخالت بکنن. قصه سیاست فرق داره با تخصصهای دیگری که تو زندگی ما گاهی باش برخورد میکنه. شما در موضوع سیاست نمیتونید برخوردی بکنید که با تخصصهای دیگه دارید. مثلا کولرتون خراب شد، یه نفر میاد میگه من بلد نیستم برق کولر رو دست بزنم خراب میشه، نمیدونم چی شده سوخته، بوی سوخته هم ازش اومد، میگه بذار من نگاه کنم. پول بهش میدی، زحمتش رو تعمیم میکنی، میاد برات نگاه میکنه. ولی برای سیاست نمیتونی این کارو بکنی. آقا من تشخیص نمیدم، بیا من پول به شما میدم، شما تکنسیان سیاسی برای من بگو که قدرت الان دست کیه، هرچی رو شما تنظیم کردی بعدش هم ما همون رو رأی میدیم. نمیتونی این کارو بکنی. مثل نفس کشیدن، مثل غذا خوردن. ما الان میتونیم تقسیم کار بکنیم، آقایون یه بخشی از جلسه آب بخورن، یه بخشی غذا بخورن، غذای مثلا غیر از آب، یه بخشی هم نفس بکشن. دیگه اونایی که نفس میکشن دیگه نفس کشای خیلی حرفه‌ای میشن، دیگه تخصصشون بره رو اکسیژن و دیوکسید کربن و حالا اون بقیه چی کار کنن؟ نه دیگه اونا نکشن دیگه. چه سخن احمقانه‌ایه؟ کدوم بیشعوری این حرفو میزنه؟ اینا کارهای مشترکه، سیاست کار مشترکه، فهم کنه با کارهای دیگه. تا این بیداری، تا این احساس مسئولیت درباره قدرت برای همه آحاد جامعه پیش نیاد، اون جامعه نجات پیدا نمی کنه. آقا اون وقت ما باید بریم معادلات و قدرت رو درک کنیم، سیاست ورزی رو یاد بگیریم. بله خب، بله طبیعیه. شما دختر دار بشی نمیتونی بگی من دختر نمیتونم شوهر بدم، پسر چرا چند تا داشتم پس حالا دخترتو میخوای چه بگی؟ هیچی، یک کس دیگه اینو شوهر بده. اه بابا، پدر شدی، پدر برای دختر و پسر هر دو احساس مسئولیت داره. نه من تخصصم پسر شوهر دادنه. خب دخترتو کی شوهر بده؟ اینا مسئولیت های مشترک، اینا رو که نمیشه تقسیم کرد که. خب از این مقدمه بگذاریم. جلسه قبل بحثی مطرح شد در ارتباط با اینکه اهالی معنویت میان تو عرصه سیاست چرا مظلوم واقع میشن، چرا مورد اتهام حتی قرار میگیرن. بنا شد این جلسه بیشتر توضیح بدیم چرا مظلوم و متهم میشن. یکی از دلایلش اینه که اهالی معنویت در سخن سیاسی آداب و اخلاقی رو رعایت میکنن و بقیه گرگاهایی که تشنه قدرتن هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل ننگش بگوی، همین رو رعایت میکنن. برای اینکه این موضوع رو توضیح بیشتری این جلسه بدم باید یک مقدمه دیگه عرض کنم و اون اینکه شما میدونید سیاست یعنی سخنوری، سخنرانی، حرف زدن. سیاست یعنی گفت و شنود. مدیریت قسمت دوم امر سیاست و قدرته. قسمت اول سیاست و قدرت حرف زدنه. این چیزی که من دارم به شما عرض میکنم یه مسئله ایست که اندیشمندان علوم سیاسی بهش پرداختن. مهمترین ویژگی یک سیاستمدار اینه که بتونه حرف بزنه. میدونید اینو؟ روزنامه‌نگاران سیاسی خیلی تعدادشون بیشتره تو دنیا از روزنامه‌نگارانی که در موضوعات دیگری قلم میزنن. اونها تأثیرگذارترین عناصر رسانه‌ای جهان هستند. در تلویزیون ها و در شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنتی هم بازم همینطوره. سخن سیاسی پردرآمدترین، پرمصرفترین، پرنقل و انتقال شونده ترین سخنه. به حدی که سیاست رو میشه ترجمه کرد به سخنرانی. حالا سخنرانی اخلاقی هم داریم، بله، ولی اون تأثیری در حیات بشر نداره اندازه سخنرانی سیاسی و سخنرانی سیاستمداران و سخنرانی درباره سیاستمداران. نوعاً سخنوران برجسته، نوعاً سیاستمداران برجسته جهان، سخنوران برجسته جهان هم بودن. نمیشه این دوتا رو از هم تفکیک کرد. ازش سوء استفاده کردن یا نکردن، حسن استفاده رو کردن، یه بحث دیگریه. سیاستمدارانی که اهل سخن نبودن، اونها معمولاً در عرصه سیاست آدم‌های دست دوم بودن. گذاشتنشون برای مدیریت، هدایت میشن توسط عناصر دیگه. حتی سیاستمداری که نتونه سخنرانی عمومی بکنه، سخنرانی خصوصی باید بکنه. مثلا یه سیاستمداری در حد وزیر، این باید تو جلسه بتونه بقیه رو متقاعد بکنه. نتونه متقاعد بکنه، نمیتونه وزیر باشه. عنصر جدی مدیریت هم میشه. باید بتونه جلوی سخن غلط رو تو جلسه بگیره. حتی اونی که نمیخواد به عنوان یک سیاست مدار اجتماعی تأثیر گذاری کنه با سخنش، در حیطه مدیریتی خودش باید این حرف زدن رو بلد باشه. و البته تو مدارس ما اولا رو انشاء خیلی کم بها داده میشه و کم کار میشه، ثانیاً رو سخنرانی اصلا کار نمیشه. 5 دقیقه وایستا صحبت کن، این تا 100 مرتبه حرف نزنه متوجه نمیشه حرف زدن یعنی چی، جنسش چیه، چجوری آدم یه مطلب رو 10 جور میتونه بگه. اصلا متوجه این ماجرا نمیشه. همونجوری که شما خطاط اگه نشی فرق بین خطهای خطاطهای بزرگ رو تشخیص میدی، اگه شما نقاش نباشی به سختی میتونی سبکهای نقاشی رو درک کنی، اگه اهل شعر نباشی انواع صناعات شعری و صناعات ادبی که تو شعر به کار برده میشه رو نمیتونی درک کنی. یکی از راه حل‌ها برای سیاسی شدن جامعه اینه که همه از سخنرانی سر در بیارن، همه یه بهره‌ای داشته باشن. اگه همه بلد باشن سخنرانی کردن رو تا حدی، میفهمن این داره با سخنرانیش سر تو کلا میگذنه، تبلیغات میکنه، بزرگ نمایی کوچک نمایی داره میکنه، یا داره صادقانه حرف میزنه. چون خودش تولید سخن کرده میفهمه این کار یعنی چی. من بلد نیستم حرف بزنم یعنی چی. و این یه نقطه ضعف خیلی از نیروهای خوبه. البته خیلی از نیروهای بد هم نمیتونن سخنرانی کنن، منتها انگار سخنرانی تو اون طرف تو جبهه باطل قدرتش بیشتره. آقا تو آمار گرفتی مگه؟ مثل اینکه بگی ستاره های قسمت غرب بیشتر از ستاره های قسمت شرق. نه نه، اینجوری این نیست، این حرف من از این جنس نیست. ببینید در سخنی از رسول خدا میفرماید 2 گروه کمر من رو شکستن، یکی عبادت کننده متحجر و متسلب، ببخشید عبادت کننده احمق، دیندار احمق، کمر پیغمبر رو شکستن اینا. یکی دیگه منافق سخنور، منافق علیم اللسان. این شهدای برجسته‌ای که شما به عنوان سرداران دفاع مقدس اسمشون رو بر اتوبان‌ها می‌بینید، بعضی‌هاشون رو از نزدیک من می‌شناسم. هر کدوم مشهورترن، حالا بعضی‌هاشون رو که من می‌شناسم، بعضی دیگه هم آثارشون رو آدم می‌بینه، سخنورتر بودن. شهید همت حرف می‌زد آدم خسته نمی‌شد. حاج احمد متوسلیان واقعاً آدم هیچ وقت خسته نمی‌شد. شهید زین الدین، شهید بروجردی. من یادم میاد یه کمی از صحبت‌های هر کدوم از اینا رو دارم اسامشون رو میگم. شهید همت اون وقتی که مسئولیتش فرمانده لشکری نبود، فرمانده تیپ هم حتی نبود، یه معاونتی داشت زیر نظر حاج احمد متوسلیان. ما اون موقع توی مقطعی یه جایی صحبت‌های ایشون رو شنیدیم، اولین بار بود میدیدیم ایشونو، ولی صحبت کردنش رو ندیده بودیم. بلا فاصله رشد کرد و اومد بالا. بله شهدایی هم من به ذهنم میاد، ردشون همین رده شهید همت بود که به شهادت رسیدن، ولی الان اسم ببرم هیچ کدوم از شما ها نمیشناسید. خب من یادم دوران فرماندهی ایشون برای لشکر، قدرت سخنوری نداشت. و الان هیچ کس نمیشناسه ایشون. تو لشکر هم زیاد شناخته شده نبود. وقت ائمه هدا میفرماد ما امراء سخنیم، ما فرماندهان عرصه سخنیم. سخن مانند سیلی از قله ما به دامن فرو میریزد. لذا نهج البلاغه رو شما میبینید در اوج بلاغته. پس یه رابطه ای بین سخنوری و سیاست هست. یه نکته ای هم اینجا عرض کنم، ما درستم هست، باید هم اینجور باشه دیگه. یک سیاست مدار بیشترین کاری که باید بکنه چیه؟ بهترین کاری که باید بکنه چیه؟ میدونید علمای علم سیاست میگن سخنرانیه. آقا یه نفر هست تفکر راهبردی خوبی داره، خب باشه سخنرانی بلده بکنه، نه ایشونو بذارید تو اتاق فکر سیاستمداران بزرگ. آقا یه نفر هست مدیریت اجرایی فوق العاده قوی داره، کار بهش بسپر 100 تا کارو یه تنه انجام میده، سخنرانی بلده بکنه. آقا 10 تا وزارت خونه رو یه جا خودش اداره میکنه، سخنرانی بلده بکنه، نه خب ایشون نمیتونه سیاست مدار بشه. همون 10 تا وزارت خونه رو بهش بده ولی نمیتونه سخنران بشه، سیاست مدار بشه، عذر میخوام، چون سخنرانی نمیتونه. معاون اون کسی بشه که سخنرانی میتونه. چرا بعضی وقتا ما اصرار داریم کسی که سخنرانی نمیتونه بکنه حتما پست های سیاسی بهش بدیم؟ آقا تو بیا برو نماینده مجلس بشو. خب بفرستش توی مسجد ببین میتونه سخنرانی کنه، 10 تا رأی جمع کنه. نه این انقدر بچه خوبیه، تمام عمرش زاهدانه زندگی کرده، انقدر خدمت کرده، یکی از خدمتاشو توضیح بده. نه متاسفانه ایشون توضیح نمیتونه بده، فقط مشکلش اینه، انقدر مخلصه. خب باشه ایشون بره معاون سیاستمداران بشه و همه کارهای اونا رو ایشون انجام بده. من آدم میشناسم لکنت زبان داره، فکرش برای مدیریت فوق العاده است، توان و پیگیریش برای مدیریت اصلا بی نهایته، جزء نفرات اول در کشور ماست. من میخوام آماری از کارهای خاص ایشون رو بگم. خیلی هاتون شاید آدرس بگید آقا من میخوام برم پیش ایشون. خب ایشون چرا نمیاد پس بیاد آقا وزیر بشه، نماینده مجلس بشه، بیاد اصلا بره بالا، بالاتر از این حرفا؟ نه ایشون نمیتونه صحبت کنه، صحبت عادیش هم لکنت زبان داره. بله خب حتما نباید سیاستمدار بشه، اون کارهای دیگه بکنه. همه جا همیشه معاون عمرانی، معاون اجرایی، معاون همیشه اینجوری بوده، پستش اینجوری بوده. نیروهای ایشون الان از شناخته شدگان، از وزرای برجسته کشور و مسئولین نسبتاً سیاسی هستن. آدم زیر دستش نمیتونه صحبت کنه. خب نمیتونی صحبت کنی، تو نمیتونی سیاست مدار بشی. از اون طرف هم هستا، حالا هر کسی سخنرانی میکنه باید بره سیاست مدار بشه؟ نه لزومن، نه نمیگیم این حرف هم درست نیست. حالا هر کسی سخنرانی اخلاقی بلده حتما سیاستمدار خوبی هم هست؟ نه، اینم من میگیم ما. ولی عرصه سیاست عرصه سخنه و سخنوری، عرصه سیاست عرصه تولید ادبیات و به کارگیری درست ادبیات. نباید این رو از مد نظر دور داشت. ما مثالی که براتون زدم از فرماندهان لشکری که سخنور بودن، همشون اسمشون رو اتوبان ها زدن، این رو تجربه دفاع مقدس به ما نشون میده. با اینکه نیروهای نظامی انتصابی هن، آقا تو چیکار داری فرمانده لشکر که رزمنده ای، برو به جنگ. هر کسی ما توان و تجربه جنگی بیشتر داشت میذاریم اون بالا. با اینکه تو عرصه نظامیگری مدیریت ها و فرماندهی ها خیلی فرق میکنن جنسشون با عرصه سیاست، اصلا نیازی نیست این سخنران باشه، ولی تو جنگ چون کار مردمی بود و این باید هدایت میکرد دلها و اندیشه ها رو، باید سخنور بود. هر کی سخنور تر بود در فرماندهی هم موفق تر بود، باید میتونست حرف میزد. خب عرصه سیاست عرصه سخن است. بهترین جایی که سخن و سخنوری به کار گرفته میشه تو سیاسته. البته دوستان من، شما هم سخنرانی کردن باید یاد بگیرید، هم این سخنرانی کردن رو به صورت نوشتاری تنظیم کردن باید یاد بگیرید. نمیشه یاد نگیرید. ببینید شما چجوری میخواید امام زمانتون رو کمک کنید؟ دستش گذاشته تو جیبش، هیچ ارزه‌ای هم نداره، یبن الحسن من میخوام شما رو کمک کنم. خب اولین کمک، کمک سیاسی است. اگه نتونستی کمک دیگه چی میتونی بنویسی؟ بنویس ببینم. بنویس. نمیتونه. تو وقتی نمینویسی، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی بنویسی، یعنی امام زمان کمک میخوای؟ هر موقع پیدا کردی یکی هم بفرست کمک من، از منم دفاع کنه، از شما هم دفاع کنه. بعد از اون براخره من الان یار بگیرم من دفاع کنه، بفرستم سراغ تو از تو دفاع کنه، بگیم منم مثل تو ابن الحسن به کمک احتیاجم، بعد اینجوری بگی. خب تو خودت بنا بود منو کمک کنی. نه ابن الحسن، من که نمیتونم بنویسم، که رسما بگید، من که نمیتونم بگم، من فقط میفهمم تو خوبی، یعنی تو این زبانت نمیچرخه، یک کمی کمک کنی. نه نمیتونم. یه بار ما توی جلسه ای بود، شاید هم این جلسه بود نمیدونم، سالها قبل یه حوثی کردیم با دوستانمون، یه مطلبی رو در میون گذاشتیم، نمیدونم کدوم جلسه بود، اینجا بود، دانشگاه امام صادق بود، اون هیئت محبین اهل بیت بود، کجا بود نمیدونم. گفتم آقا این شبها که هیئت میاد، بعد از هیئت این مباحث رو به زبان خودت بنویس، که اگه کسی تو این جلسه بود متن شما رو دید اصلا یاد این جلسه نیفته، متن مال توه. ولی همین حرف رو زدی. تا این کار رو نکنید نویسنده نمیشی. و تا نویسنده نشید سخنران نمیشید. حالا بنده که خودم توانایی واقعا برای سخنوری ندارم، ولی همین تجربه ناچیز رو بعضیا به هم میگن که چی کار کردید، حالا باید چی کار کرد. من یه مسیر ناقصی رو طی کردم برای شما بگم. یه معلم خدا خیر بدهی داشتیم، سوم راهنمایی، ما رو وادار کرد به خلاصه کردن کتابای شهید مطهری، شهید بهشتی، و حتی من یه بار یکی از کتابهای مقام معظم رهبری رو اون زمان، اون معلم شناخته بود ایشون حرف ویژه‌ای میزنه، خلاصه کردم. اون اولش که میخواستیم خلاصه کنیم، من یادم رنجی که میکشیدم، انشا نوشتن برام راحت بود. خلاصه که میخواستم بکنم، میگفتم خب چیشو کم بکنم الان این کتابو؟ میگفت خلاصه کن. میگفتم خب من آخه کجاشو بردارم، غلط میشه. میگفت نه شما یالله. من یادم صفحه های اول دفترهای خلاصه خودم همیشه نقاشی میکردم، گیر میکردم، شو میکردم حالا این تیترشو بذارم یه نقاشی بکنم، زیرش سایه میذاشتم، نمیدونم خطات شده بودم دیگه. کشت ما رو برای خلاصه کردن. یعنی هنوز اون حس 14-15 سالگی میاد تو ذهنم که چجوری من میپیچیدم پای این کتاب که باید اینو خلاصه کنم. خدا خیر بده اون آقا رو که این کارو با ما انجام میداد و این تکلیف رو ما میداد. بعدش هم دوران دبیرستان ما بودیم، رفقا میومدیم کار فرهنگی بکنیم، میگفتیم یالا خلاصه کردن کتابای شهید مطهری، شهید مطهری هم شهید شده بودن و یه سندیتی به اون وقت که ایشون ما رو وادار میکرد هنوز شهید مطهری شهید نشده بود و آقای بهشتی هم حتی به شهادت نرسیده بود، ولی اون معلم تشخیص میداد اینا حرفاشون خوبه، باید این کارو کرد. اون آقا هم البته چند وقت پیش دیدمش، دیدم محاسنش کمتر از من سفید شده. گفتم چرا، شما که خیلی باید مسن‌تر از من باشی. گفت نه من مسنی نداشتم نسبت به تو، من 4 سال تو 5 سال تو بزرگتر بودم. گفتم واقعا؟ من فکر کردم تو یه بابا بزرگی هستی. گفت خب بچه‌ها همیشه بزرگترا رو اینجوری نگاه میکنن، ولی من دانشجو بودم، دانشگاه تهران منو به خاطر فعالیت‌های انقلابی اخراج کرده بودن، افتاده بودم تو این کارا. عجب، یه معلم ریاضی هم بودا. خب خودش اهل مطالعه بود، خودش اون زمان فیش نویسی رو به ما یاد میداد. نو اینجوری فیش می نویسن. خیلی به ما لطف کرد. ما با کلمه و کلام و جمله بندی آشنا شدیم. ما رو وادار میکرد به نوشتن. الان میدیم مثلا به رفقا آقا این نامه اداری رو بنویس، من چجوری بنویسم؟ این نامه اداری نمیتونه بنویسه. آقا وبلاگ تو اداره کن، توییت بزن، یه جمله 140 پارت باشه. اصلا یه کمی جا به جاش کنی خیلی بهتر میشه. اول آخرش رو تنظیم کن. خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم خودتون رو در نوشتن و در سخن و سخنوری ماهر کنید. خواهش میکنم، تمنا میکنم ازتون، امام زمان تنها یاریش کنید. خواهش میکنم رفقا، من از شما تقاضا دارم، خواهش میکنم ازتون، شغلت هر چی هست خواهش میکنم حرف زدن و نوشتن رو یاد بگیرید. عرصه سیاست عرصه سخنه، مصرف بیشترین کالایی که تو عرصه سیاست مصرف میشه قدرت آفرینه، بر قدرت تأثیر میگذاره، از معنویت در عرصه قدرت دفاع میکنه، سخنه. حالا چرا از ما تقاضا میکنی؟ برو از سیاسیون حزب الله تقاضا بکن که خیلی هاشون تو این عرصه ضعف دارن. خب دیگه حالا کناره و تیکمونم انداختیم، ولی من شما عرض کنم امیر المؤمنین امیر سخنه، امیر المؤمنین ناخدای بلاغته، دیگه خدا بگم اومده شده قرآن. امیر المؤمنین به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، شما باید همتون اهل سخن بشید. این شعرهایی که بچه ها خوندن، بچه ها شعر گفته بودن، برادر عزیزمون آقای مطیعی روز عید فطر این شعرها رو قرار کرد. اون شعرها اگه زیبا نبود اینقدر بعضی ها رو آتیش نمی زد. قشنگ گفته شده بود. اونی هم که مخالفش بود گوش میکرد، کیف میکرد، ناراحت میشد. اگه قشنگ نبود کاری نداشتن باش. اون چند نفر جوانی که این شعرها رو سروده بودن خیلی قشنگ بود. حالا جدا از اجرای زیباییشون که حالا اون بحث دیگه از هممون نمیتونیم مهارت خواندن و اینها پیدا کنیم، ولی رفقا هممون بریم شعر بگیم، یعنی لااقل قدم برداریم تو این راه. شاعرم نشیم متنمون درش تأثیری خواهد آمد. آقا هر چند وقت یک بار برای تنظیم شیوه گفتار خودت شاهنامه بخون، با صدای بلند پیش خودت تکرار کن. الحمدلله ببینید مقام معظم رهبری وقت میگذاره، دونه دونه این شعرها میان پیشش، گوش میده، اینا بخونن، احسنت میگه، وقت میگذاره، برای کتابا تقریض مینویسه، وقت میگذاره. ایشون 25 سال نزدیک 30 سال سخنرانی میکنه، دشمن نتونسته یه دونه نقطه ضعف ازشون بگیره. این فوق العاده است، جدا از عنایت خدا به ایشون. ایشون از اول دوران ریاست جمهوریش و از اول دوران قبل از اونم حساب شده حرف میزد، حساب شده حرف زدن و بلد بود. اصلا حوزه علمی قم معمولا به این توانمندی در سخن، حوزه علمی مشهد مشهور هست. فهم سیاسی با سخن درآمیخته است. حالا چرا به ما میگی اینا رو؟ رفقا امیرالمؤمنین قله بلاغت بود، ولی چون فقط او بلد بود صحبت کنه، هیچ کدوم از یارانش مثل او نمیتونستن حرف بزنن. در مقابل لشکر یاوه‌گوی دشمن شکست خورد. شکست، یه بار دیگه بشنوید، شکست خورد. چون لشکریان او در مقابل لشکریان یاوه‌سرای دشمن توان سخن نداشتن. یه جوون یه شب بلند شد، یه جوون پای سخنرانی، پای رکاب امیرالمومنین تو ماجرای صفین برگشت چی گفت؟ گفتش که بابا آدم که رهبر جامعه خودشو اینقدر نقد نمی کنه که ایشون باید حرف بزنه ما گوش بدیم. اینو قشنگ گفت. یه نفر دیگه اونجا گفت یا علی، حرف ساده ای هم زد، گفت یا علی کاش اصلا از امامت و ولایت به اون معنا هم صحبت نکرد. یه توییت، یه نمیدونم جمله کوتاه، یه کامنت گذاشت. یه نفر بلند شد گفت یا علی کاش 100 تا مثل این جوان تو این لشکر داشتی. چون او که حرف زد همه ساکت شده. یه جمله گفت، بقیه لال بودن در دفاع از حق امیرالمومنین. یه نفر دیگه همونجا برگشت گفت یا علی 100 تا یه دونه بیشتر نداری، همونم همینه فقط. بذارید حالا که اینجوری شدی مطلبی رو به شما بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چند جور متن بلد بود بنویسه، و این از عجایب حضرت امامه. متن بیانیه سیاسی، متن سخنوری، محاوره‌ای که دهاتی های شهرهای مختلف، استانهای مختلف هم میفهمیدن، متن عرفانی که 24 سالگی وقتی اون متن رو نوشت، چون یه پیرمرد عارفه، و شعرها غزلیاتی که اصلا با کل این چهار دو سه دومت متفاوت بودن. بعد متنهایی میدونید که امام قوی ترین بیانیه های سیاسیشو کاغذ اینجوری میگرفت دستش اینجوری مینوشت، این موقع تلفن شما تلفن یادداشت کنه، بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. خواهش میکنم این بیانیه های سیاسی از امام بخونه. آقا کی این تو ذهنت؟ خیلی سخت‌تر از شعر. البته میگن شعرهای امام هم چک نویس نداشته اکثرا، دستش میگه مینوش. یکی از عوامل موفقیت از امام همین بود. وقت این امام به سران مملکت فرموده بود وقتی من یه صحبتی میکنم چرا شما نمیرید این صحبت رو تو مردم تکرار کنید و توضیحش بدید. برخی از این بزرگواران که حالا من جزئیاتش رو عرض نکنم خدمت امام گفته بودن ما میگیم ما صحبت های شما رو میگیم، من فلان مطلب رو گفتم اما شما ها هیچ کدوم تکرار نکردید توضیح بدید. یعنی چی؟ که البته اون بزرگوارانم که اطراف از امام بودن گفتم ما نمیتونیم، این حرف شما خیلی سخته، ما چجوری اینو توضیح بدیم. من میخوام اینو به شما بگم، امیر جامعه امیر المؤمنین باشه تا بیای پایین حضرت امام باشه، یه حرفی زد همه باید تکرار کنن به بیان دیگری به زبان دیگری. یکی شعرشو بگه، یکی این نوع شعرشو بگه، یکی اون نوع شعرشو بگه، یکی مثنوی بگه، یکی غزل بگه، یکی داستان براش بگه، یکی فیلمنامه براش بنویسه، یکی وبلاگ بنویسه، یکی توییتر را بندازه براش. خیلی کاربردی امشب صحبت کردیم، ببخشید. یه بحث دیگه ای رو میخواستم بگم دیگه نمیگم. رفقا اون تیکه ای که میخواستم نقل قولاشو براتون بگم میمونه هفته بعد. همونقدر که عرصه سیاست عرصه سخنه، همونقدر عرصه سیاست عرصه یاوه سرائی و یاوه گوییه و یاوه گویان راحت تر از شما حرف مفت تولید میکنن، این آب خوردن دیگه. حالا مثالاشو میخواستم بزنم، از قرآن درگیری با این یاوه سرایی ها رو بگم، از قدیر درگیری رو بگم، این بحث میمونه برای هفته آینده. بگو انشاءالله. جبهه مخالف شما حرف مفت میخواد بزنم، این حرف مفت کاری نداره که، یه چیزی بگو، مثلا میخوای شهدای مدافع حرم رو خراب بکنی، یه حرف مفت برو تو خیال خودت در بیار یه چیزی بزن، حالا کی میتونه ثابت کنه حرف تو غلطه؟ بابا اینا هر کدوم یه خونه گرفتن، چی میگید شما؟ مفت دیگه بگو، میخوای یه چیز دیگه بگو، بگو ماشین گرفتن. آه اصلا اینا هر کدومشون میدونید چند تا غیر از ماشین مثل چیزای دیگه گرفتن؟ بله یکی دیگه. مفت که کاری نداره، صد جور حرف مفت میشه زد و همش هم میزنن، یه دونش هم فروگذار نمی کنن، قشنگ هم میزنن. تو یه حرف حساب در دفاع از اینا بلد نیستی بزنی. این ماجرای بحث امشب قسمت یاوه سرایی های مقابل پیغمبر اکرم بمونه جلسه بعد انشاءالله. دیروز روز زیارتی آقا امام رضا علیه السلام بود، شاید روز شهادت آقا امام رضا علیه السلام دیروز بوده. خیلی ائمه هدا مظلوم بودن، اینقدر غریب. یک کسی میتونسته زیبا دو بیت شعر بگه. میدونید ائمه هدا چی کار میکردن؟ گاهی صدا میزدن هر چی دارایی و طلا تو خونه هست بردارید بیارید، بعد میذاشتن توی دستمال، میذاشتن جلوی این شاعر اهل بیت، این ذاکر اهل بیت. بعد یه بار داره امام صادق تعبیری شبیه به این دارن، ببخشید کمه، بقیهش رو قیامت جبران میکنی. چرا؟ میفهمد یه بیت شعر، یه بیت شعر یعنی یک جمله زیبا. حالا شعرم نبود، میتونه مصداق این قرار بگیره. خب شعر اوج هنر دیگه در ادبیات، به نوعی البته. یه بیت شعر برای ما بگه وجبت له الجنه، بعد شما نوحه جواب میدید. میدونید داره چی کار میکنی؟ این رسم از کی شده؟ از اون وقتی که امام صادق علیه السلام فرمود یه بیت شعر نگفته باشه آدم، یک کس دیگه بگه آدم اینو فقط بخونه، وجبت له الجنه. این سخن خوب چقدر مؤثره، سخن زیبا چقدر مؤثره. وقت اهل بیت، ذاکران اهل بیت رو جمع میکردن، امام رضا علیه السلام جمع میکرد و گفت بخونید. این جلسه روزه، این که سخنانی مقدمه شه دیگه، این امام رضا رو انداخته، قبل از او امام صادق علیه السلام، قبل از او امام سجاد علیه السلام. جلسه روزه خونی که شروع میشد، حالا ما جلسه ما خشک و خالیه، من انتقاد دارم بانی چرا نیست که این شام بده به بچه ها. امام صادق علیه، خودتون بانی بشید، خودتون شام خودتو که میخوای خرجشو بدی، یکی دیگه هم بذار روش، خودت یکیشو خوردی دیگه، خرجی نداره. بعد برای ما اولین کسی که جلسه روزه رو شام میداد پیغمبر اکرم بود. جعفر طیار به شهادت رسید، خانوادش گریه میکردن، زجه میزدن، مردم منتظر بودن رسول خدا فرمود آرام باشید. رسول خدا آمد تو خونه، باهاشون هم نوایی کرد، فرمود همین جور باید گریه کرد برای جعفر. بعد به فامیلهای بنی هاشم صدا زد، چند روزی که اینا عزاداری میکنن شامشون رو شما تهیه میکنید، غذاشون رو شما، اینا فقط عزاداری کنن برای شهید. دومین کسی که ثبت شده در تاریخ برای روزه غذا میداده امام سجاد علیه السلام بود. بنی هاشم شروع که میکردن، امام سجاد اداره کننده آشپزخانه بنی هاشم بود، نه اینکه حالا خودش آشپزی بکنه، فرمان میداد، پولش رو تأمین میکرد، اینا دیگه این ایام سوگواری غذا درست نکنن. یه جمله روزه بخونم. امام رضا وقتی شما به شهادت رسیدید، خیلی شهادت غریبانه ای بود، ولی تشییع شما خیلی با شکوه بود، خیلی با شکوه. اینقدر گلباران کردن بدن مطهر آقا امام رضا علیه السلام رو، دیگه تابوت معلوم نبود. خودت شما به ما یاد دادی امام رضا، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همچه که امام حسین تو گودی قتلگاه افتاد دیگه، هر کی هر چی دستش بود توی گودی قتلگاه میانداخت. انگار نامردان رسمشون باشه بخوان تیرها و نیزه های خودشون رو اونجا قرار بدن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.